بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا امروز در مادرید با رهبران اسپانیا گفتگو می کند. درگیری میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد از سر گرفته شد. و آمریکا و روسیه موافقت کردند استقرار دستگاه‌های رادیویی مواد رادیواکتیو در گذرگاه‌های مرزی روسیه را تسریع کنند. ساعت 14 درود بر شنوندگان رادیو فردا، من مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با نخست وزیر و وزیر خارجه اسپانیا به مادرید رفته است. از 3 سال پیش که نیروهای اسپانیایی به دستور خوزه لوئیس رودریگو زاپاترو نخست وزیر از عراق خارج شدند، این اولین بار است که یک مقام بلندپایه آمریکایی از اسپانیا دیدن می‌کند. ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام مرتبط با القاعده امروز صبح بار دیگر درگیر شدند. ارتش لبنان باقی‌مانده این گروه مرتبط با القاعده را که در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان موضع گرفتند محاصره کرده و خواهان تسلیم شدن آنهاست. میانجیگری جناح‌های فلسطینی که می‌کوشند از طریق مذاکره با افراد گروه الفتح به وضعیت پیش‌آمده در اردوگاه نهرالبارد خاتمه دهند تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. ارتش لبنان بر اساس توافقنامه‌های امضا شده با فلسطینی‌ها حق ورود به این اردوگاه را ندارد. یک گروه افراطی با عنوان ارتش اسلام که مسئولیت روبودن آلن جانستون خبرنگار بی بی سی در نوار غزه را بر عهده گرفته است، برای اولین بار تصاویر ویدئویی از او را در اینترنت منتشر کرده است. آلن جانستون که نزدیک به 2 ماه پیش روبوده شد، در این نوار میگوید که حالش خوب است. ربایندگان خواهان آزادی زندانیان مسلمان به ویژه ابو قتاده، یک روحانی متهم به ارتباط با القاعده از زندان‌های بریتانیا هستند. آمریکا و روسیه موافقت کردند برای جلوگیری از قاچاق مواد رادیواکتیو از مرزهای روسیه استقرار دستگاه‌های رادیویی این گونه مواد را تسریع کنند. قرار است استقرار این دستگاه‌ها در 350 گذرگاه مرزی روسیه تا 4 سال دیگر تکمیل شود. روسیه و برخی جمهوری‌های شوروی سابق از کشورهای عمده‌ای به شمار می‌روند که مواد رادیواکتیو از آنها به خارج قاچاق می‌شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه بار دیگر از برپایی سپر موشکی در اروپای مرکزی دفاع کرده و گفته است این سامانه دفاعی برخلاف دیدگاه‌های روسیه دنیا را ناامن‌تر نمی‌کند، بلکه جهان را در برابر خطر رژیم‌های متخاصمی مانند ایران حفظ می‌کند. جورج بوش در این گفتگو روسیه را دوست آمریکا خوانده و این حدس و گمان را نیز که دیدگاه‌های متفاوت آمریکا و آلمان در مورد حفظ محیط زیست بر مناسبات این دو کشور اثر ناخوشایند بر جای گذاشته رد کرده است. جزئیات بیشتر درباره این گفتگو که بر محور 2 موضوع محیط زیست و روابط آمریکا و روسیه دور می‌زند در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در آستانه گردهمایی سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 در شهر هایلیگندام در شرق آلمان، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه یک راه و روش تازه در پیکار علیه آلودگی محیط زیست و دگرگونی آب و هوا پیشنهاد کرده است که بر اساس آن آمریکا دست به یک سلسله دیدارها می‌زند که در آنها نه تنها کشورهای بزرگ صنعتی جهان بلکه کشورهایی نیز که از رشد اقتصادی قوی برخوردارند و به تولید بالای ماده اکسید کربن می‌پردازند شرکت کنند. چین و هند از جمله کشورهایی هستند که جورج بوش مؤکداً خواستار آن است که در این دیدارها شرکت کنند. رئیس جمهور آمریکا در این گفتگو ابراز اطمینان کرده است که طرح پیشنهادیش مورد تایید آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار خواهد گرفت. وی همزمان این حدس و گمان را نیز که گفتگوهای مربوط به محیط زیست پیش از برپایی همایش G8 بر مناسبات آمریکا و آلمان اثر ناخوشایند بر جای گذاشته رد کرد. جورج بوش در ادامه این گفتگو بر ضرورت و اهمیت توسعه و تکمیل فناوری‌های نوین در پایین آوردن میزان گازهای زیان‌آور موسوم به گازهای گلخانه‌ای تاکید کرد و گفت در پی پایان گرفتن پیمان کیوتو در 5 سال دیگر می‌بایستی برنامه‌های دیگری برای کاهش مواد زیان‌آور در هوا شکل گیرد. آمریکا با آنکه پیمان کیوتو را امضا نکرده، ولی آمار رسمی میگوید علارغم رشد اقتصادی بالا در سال گذشته میلادی در آمریکا، از میزان اکسید دو کربن در این کشور 1.3% کاهش یافته است. بخش دیگری از گفتگوی اختصاصی روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه با جورج بوش رو به سوی برپایی سپر دفاعی موشکی در اروپای مرکزی دارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از راه اندازی این سامانه موشکی دفاع کرد و گفت این سیستم برخلاف دیدگاه های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دنیا را ناامن تر نمی کند، بلکه حفاظی است در برابر رژیم های متخاصم، رژیمی مانند ایران. جورج بوش آنگاه یادآور شد که مناسبات کشورش با روسیه دارای سرشتی پیچیده است که این روابط در بیشتر موارد بر هم‌آوایی و اتفاق نظر استوار است و در برخی از موارد با اختلاف عقیده، ولی به طور کلی به باور جورج بوش روسیه دوست آمریکاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
مقامات اسرائیل و آمریکا تایید کردند که نخست وزیر اسرائیل به زودی در سفر به واشنگتن درباره راهکارهای مقابله با طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری ایالات متحده گفتگو خواهد کرد. گزارشی در این باره را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
کاخ سفید دیدار اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را که 19 ماه ژوئن 29 خرداد در واشنگتن انجام خواهد شد تایید کرده است. در بیانیه کاخ سفید آمده است یکی از موضوعهایی که در دستور کار اولمرت و بوش قرار دارد طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، اولمرت در سفر به واشنگتن قصد دارد برنامه‌های دولت اسرائیل در قبال مسائل منطقه را دستخوش تغییر اساسی کند و بر لزوم پیشبرد گفتگوها و تماس‌های سیاسی با کشورهای عرب تأکید نماید. اهداف وی نشأت گرفته از طرح صلح اتحادیه عرب است که صلح کامل میان 22 کشور عضو اتحادیه عرب با اسرائیل را، البته در صورت پذیرفتن شرط‌های از سوی اسرائیل، پیشنهاد می‌کند. به نوشته هارتس، اهود اولمرت در حال بررسی احتمال از سرگیری تماس‌های سیاسی با سوریه توسط یک میانجی است. به گفته منابع خبری اسرائیل، اولمرت می‌داند که برای صلح با سوریه باید چه بهایی بپردازد، ولی در برابر استرداد ارتفاعات جولان می‌خواهد که سوریه از همپیمانی با جمهوری اسلامی ایران، حماس و گروه حزب الله لبنان دست بردارد. به نوشته روزنامه‌های اسرائیل، اولمرت تردید دارد که اتحاد سوریه و جمهوری اسلامی ایران، حماس و حزب الله پایان گیرد و نگران است که خروج اسرائیل پس از 40 سال از ارتفاعات جولان صلح واقعی میان اسرائیل و سوریه را در پی نیاورد و به گفته وی فریبی بیش نباشد و همپیمانی دمشق با تهران ادامه یابد، جنگ افزار همچنان از سوریه به دست حزب الله لبنان برسد و مقر اصلی سازمان اسلامگرای حماس نیز در دمشق باقی بماند.
دیدار رهبران اسرائیل و آمریکا درباره ایران، گزارش آرمان مصطفی بود. در ایران دولت محمود احمدی نژاد از نزدیک به 2 سال پیش فقر زدایی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. برخی کارشناسان معتقدند دستیابی به چنین هدفی با توجه به افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی نمی‌تواند دور از دسترس باشد. حسام مهدوی در گفتگو با سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، وضعیت فقر در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
آقای مدنی، قبل از هر چیز بفرمایید چه میزان از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و آیا میتونیم یک تقسیم بندی در این مورد داشته باشیم؟
تخمین جمعیت زیر خط فقر ارتباط مستقیمی داره با تعریفی که ما از فقر ارائه میدیم یا مورد نظر قرار میدیم. به طور مشخص در برخی تقسیم بندی ها به فقر شدید اشاره میشه. منظور از فقر شدید در واقع جمعیتی هست که درآمد کافی برای که مواد غذایی که در روز بین 2000 تا 2300 کالری نیاز هست رو تامین کنند. در این مورد گزارش های رسمی حدود 1 میلیون نفر این جمعیت رو برآورد میکنه، اما گزارش های کارشناس مستقل گاه تا نزدیک 2.5-3 میلیون این جمعیت رو برآورد میکنه، جمعیتی که شبها گرسنه میخوابند. باز برآوردهای متفاوتی راجع به میزان جمعیتی که زیر خط فقر مطلق قرار داره و قادر نیست نیازهای اولیه خودش رو تامین بکنه، ارزیابی‌های متفاوتی وجود داره که از حدود 3.5-4 میلیون شروع میشه تا حدود 15-20 میلیون. همونطور که میبینید این برآوردها کاملا متفاوته، بسته به منبع برآورد کننده، دولتی بودن یا غیر دولتی بودن اون، و همینطور شاخصایی که به کار برده میشه این برآورد کاملا تغییر میکنه.
خبرگزاری دانشجویان ایران عنوان کرده که پدر چهارقلوهای تهرانی تصمیم گرفته به دلیل ناتوانی مالی و فقر کودکان خودش رو بفروشه. شما فکر میکنید فقر در ایران چه پیامدهایی را داره؟
افزایش مشکلات اجتماعی، افزایش جرم و به اصطلاح جرائم هستش و طبیعتا به تبع اون کاهش سرمایه اجتماعی. در واقع فقر مسائل و پیامدهای ثانویه‌ای رو برای جمعیت صغیر به وجود میاره. فقر موجب کاهش سطح سلامت در اون جامعه میشه. حدود 13% کودکان ایرانی به دلیل سوء تغذیه دچار کوتاه قدی و کم وزنی ناشی از سوء تغذیه هستن. یعنی اگر که جنبه‌های ژنتیک رو کنار بگذاریم، در واقع حدود 13% کودکان ایرانی صرفا به دلیل سوء تغذیه دچار مشکل هستند. هیچ دولتی شاید به میزان و به اندازه دولت فعلی ادعای عدالت طلبی و ایجاد جامعه عادلانه و تلاش برای بهبود وضعیت عدالت رو نکرده، اما هیچ وقت هم به میزان که سیاست‌های این دولت اثر گذاشته در واقع جمعیت ایران در معرض فقر و نابرابری قرار نگرفته.
گفتگوی حسام مدنی از رادیو فردا بود با سعید گفتگوی حسام مهدوی بود از رادیو فردا با سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی. و اما نوبت میرسد به شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی. بشنویم از حبیب روشنزاده، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. عصر امروز فینالیست های فوتبال جام اسیا باشگاه های ایران در تهران شناخته می شوند. در ورزشگاه آزادی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل سپاهان اصفهان قهرمان جام حذفی بازی خواهد داشت. سال گذشته دو تیم در فینال رویاروی یکدیگر قرار گرفتند و سپاهان با ضربات پنالتی پرسپولیس را شکست داد و قهرمان جام حذفی شد. پرسپولیس در لیگ برتر ایران سوم شده و سپاهان به مقام پنجم رسیده است. سرخپوش‌های تهرانی برای آنکه بتوانند به عنوان یکی از دو نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کنند، نیاز به قهرمانی در این جام دارند. زردپوش‌های اصفهانی هم آنگونه که مربیشان می‌گوید چشم به جام دارند تا امسال هم بار دیگر به عنوان نماینده ایران روانه لیگ قهرمانان آسیا شوند. بازی دیگر نیمه نهایی جام حذفی را امروز دو تیم سباباتری و پیکان در ورزشگاه درخشان در منطقه رباط کریم تهران برگزار می کنند. سباباتری 2 سال پیش یک بار جام حذفی را تصاحب کرده ولی پیکان تا کنون به فتح این جام نائل نشده است. هر دو مسابقه فردا ساعت 4:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا امروز در منامه پایتخت بحرین به مصاف نماینده والیبال قزاقستان می رود. پیکان در این مسابقات که امروز افتتاح می شود به جز قزاقستان با نمایندگان والیبال میانمار، برمه سابق، چین، عربستان و امارات متحده عربی همگروه است. پیکان سال گذشته در ویتنام به مقام قهرمانی والیبال باشگاه‌های آسیا رسید. تیم ملی فوتبال انگلیس امشب در یک مسابقه دوستانه در لندن در برابر تیم ملی فوتبال برزیل ظاهر خواهد شد. دیوید بکم کاپیتان تیم ملی انگلیس امشب پس از یک غیبت 1 ساله بار دیگر در تیم انگلیس بازی می کند. برزیل که تاکنون 5 بار به مقام قهرمانی جهان رسیده است، امشب برای 22 بار در طول تاریخ با انگلیس پیکار خواهد داشت. مسابقه دو تیم ساعت 22 به وقت ایران در ورزشگاه بازسازی شده ومبلی لندن که 1,500,000,000 دلار هزینه نوسازی آن شده است برگزار خواهد شد. و سرانجام در آلمان تیم فوتبال هامبورگ یک بازیکن مصری را برای مدت 4 سال استخدام کرد. محمد زیدان فوروارد 25 ساله مصری که قبلا در تیم ماینز آلمان بازی میکرد با یک قرارداد 6,700,000 دلاری به تیم فوتبال هامبورگ منتقل شد. محمد زیدان در فصل گذشته بوندسلیگای آلمان در 15 مسابقه 13 گل برای تیمش به ثمر رساند.
تازه‌ترین خبرها بود از جهان فوتبال در گزارش حبیب روشن.